پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
فقیر کوری با گیتی آفرین می گفت که ای ز وصف تو الکن زبان تحسینم، به نعمتی که مرا داده ای هزاران شکر، که من نه در خور لطف و عطای چندینم. خسی گرفت گریبان کور و با وی گفت که تا جواب نگویی ز پای ننشینم. من ار سپاس جهان آفرین کنم نشگفت، که تیز بین و قوی پنجه تر ز شاهینم. ولی تو کوری و ناتندرست و حاجتمند، نه چون منی که خداوند جاه و تمکینم. چه نعمتیست تو را تا به شکر آن کوشی، به حیرت اندر از کار چون تو مسکینم. بگفت کور که از این به چه نعمتی خواهی، که روی چون تو فرو مایی نمی‌بینم. با صمیمانه ترین درودها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، و با این امید که در هر کجا که با رادیو پیام دوست همراه هستید شاد و تندرست و ایمن و استوار باشید و اوقات خوبی رو سپری کنید، برنامه های امروز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه از بهار 1401 خورشیدی برابر با 16 ماه می از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. پیام دوست امروز رو با سروده زیبا و تأمل برانگیزی از رهی معیری، شاعر پرشور ایران زمین آغاز کردیم. این روزها اولین بخش برنامه های امروز خواهد بود، بعد از اون شاخه زیتون رو تقدیمتون میکنیم و در پایان هم با اکسیر معرفت همراه خواهیم شد. امیدواریم چون همیشه در این پیام دوست هم در کنار ما باشید و از شنیدن برنامه ها لذت ببرید. تماستون رو هم با ما برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. با ایمیل، آدرس ما هست info@persianbms.org. تلفن ما 001-703-671-828-828 و در واتساپ هم شماره ما هست 001-240-560-2414. و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. نوشین هستم، همراه با همه همکارانم به شما خوش آمد میگم و شما رو به شنیدن برنامه های امروز که در طی ساعت پیش رو تقدیم خواهد شد دعوت میکنم. و ما این روزهای امروز تأملی است در اصل مشورت و نقش اساسی اون در ایجاد صلح عمومی و پایدار. در بیانیه وعده صلح جهانی که بیت العدل اعظم عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی نزدیک به 40 سال پیش به جهانیان اهدا کردن می خوانیم، شجاعت، عزم راسخ، خلوص نیت، محبت بیشاعبه یک ملت نسبت به ملت دیگر، همه صفات معنوی و اخلاقی لازم برای برداشتن این قدم بزرگ تاریخی به سوی صلح جهانی بر اعمال اراده استوارند و برای برانگیختن این اراده لازم است که توجهی جدی به حقیقت انسان یعنی به تفکر او معطوف گردد. علاوه بر درک اهمیت این حقیقت پرقدرت، باید به این ضرورت اجتماعی نیز پی برد که ارزش بی نظیر نیروی تفکر باید از طریق مشورت صادقانه و صمیمانه و خالی از تعصب و با عمل بر طبق نتایج مشورت به عرصه شهود درآید. حضرت بهاءالله توجه بشر را مؤکداً به محسنات مشورت و ضرورت آن در تنظیم امور انسانی جلب نموده می‌فرماید: مشورت بر آگاهی بیفزاید و ظن و گمان را به یقین تبدیل نماید. اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی، راه نماید و هدایت کند. از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و خواهد بود و بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر. متن کامل بیانیه وعده صلح جهانی رو میتونید در سایت bahai.org ملاحظه کنید.
پیام صلح میدهد سفیر دیر پای او، چه خوش حدیث می کند نوای جان فضای او. پیام صلح می دهد سفیر دیر پای او، چه خوش حدیث می کند نوای جان فضای او. نوای جان فضای او حدیث صلح و آشتی، به هل که هل می شود جهان به اقتفای او. ز بوستان سرای او شمیم مه میرسد، نسیم خلد آیتی ز بوستان سرای او، نسیم خلد آیتی ز بوستان سرای او. جهان شود جهان صلح و دوستی، پیام صلح را نگر به طلعت بهای او. پیام صلح را نگر به طلعت بهای او. پیام صلح می دهد سفیر دیر پای او، چه خوش حدیث می کند نوای جان فضای او.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست با شاخه زیتون همراه میشیم که فرصت خوبی رو برای تأمل و یادگیری در زمینه موضوعات زنان فراهم میکنه.
شاخه زیتون، قسمت ششم.
Thank you.
درد میکنه. چشمام هم ورم داره هنوز. فکر کنم امید شستش خبردار شد که گریه کردم، اما به روم نیاورد. شاید میخواد ببینه خودم چیزی میگم یا نه. امروز صبح که داشتم لباس دختر 4 سالم رو تنش میکردم، گوشه ناخونم کشیده شد به گردنش و کمی پوست گردنش خراشیده شد. یک علم شنگه ای رو انداخت که بیا و ببین. حدود 10 دقیقه گریه میکرد. بعد که به گردنش نگاه انداختم دیدم حسابی قرمز شده. با اینکه سعی میکنم ناخونامو همیشه کوتاه نگه دارم، ولی مثل اینکه از بقایای ناخونای چیده شده یه گوشه تیز درست شده بود. امروز نوبت دوستم بود که دخترها رو ببره پارک. هنوز به خونه نرسیده دخترم گردنش رو نشونش داد و گفت ببین خاله، مامانم گردنمو چیکار کرده؟ ببینم خاله جون. اوف، حتما خیلی هم میسوزه. مینو اصلا معلوم هست حواست کجا بود که گردن بچه رو اینطوری خط انداختی؟ همیشه تو آسمونا سیر میکنی تو، عجله داری. فکر کنم دیگه وقتش بیشتر حواست به بچه ها باشه ها. منم در حالی که سعی میکردم نیش و کنایه هاش رو نشنیده بگیرم بدرقشون کردم. آخه چطوری اون تماس کوتاه و خفیف اینطور ردی رو گردن دخترم گذاشته؟ چرا حواسم رو بیشتر جمع نکردم؟ اگه ردش بمونه چی؟ اگه جای خراشیدگیش زخم بشه و عفونت کنه؟ واقعا که مادر بی توجهی هستم. مشغول کارای خونه شدم و سعی میکردم که تون تند بخشی از کارای عصر رو هم انجام بدم که بتونم برای جشن کارنامه پسرم که کلاس اوله به موقع به مدرسش برم. عصر در حالی که سعی میکردم آروم آماده بشم تا دخترم بیدار نشه، چندین بار به گوشی امید زنگ زدم. برای رسوندن ماشین به من 20 دقیقه دیر کرده بود. اگه به موقع نرسم چی؟ بعد از رسیدن ماشین با سرعت هرچه تمام به سمت مدرسه رفتم، اما همه صندلیار سالن کوچیک مدرسه پر شده بود. مدیر مدرسه داشت اسم کلاس اولیا رو میخوند. از ته سالن دیدم که پسرم اومد روی سن و با چشمای نگران چند ردیف اول دنبال من گشت. بعد جایزش رو گرفت و رفت. صدای حرف زدن و تشویق والدین اینقدر زیاد بود که هرچی از دور صداش کردم نشنید. نوبت نفر بعدی شد و اون به پشت صحنه رفت. مجبور بودم صبر کنم تا مراسم اهدای جوایز تموم شه. وقتی معلمشون اونا رو به داخل سالن هدایت کرد، با دیدن من که به زور خودم رو به جلوی در رسونده بودم گفت کجا بودین خانوم؟ این بچه چشش به در سالن خوش شد. پسرم هم که انگار با من قهر کرده باشه اصلا بهم نگاه نمی کرد. تو راه برگشت به خونه بهش گفتم که من اونجا بودم و جاها پر بود و نتونستم بیام جلو. اما اون بهم گفت من نگاه کردم نبودی، مامانای همه دوستان بودن تو نبودی. و زد زیر گریه. بند دلم پاره شد. چقدر قصه خورده، چقدر اون لحظه احساس تنهایی کرده. من چقدر احمقم، باید زودتر تاکسی میگرفتم و منتظر امید نمیموندم. این حس گناه مادرانه تا شب وقت خواب بچه ها همراه هم بود. وقتی رفتم تا دخترم و تا تختش همراهی کنم و به شب بخیر بگم، دیدم داره سرفه میکنه. به آرومی گفت:
مامان گلو میخاره.
ای بابا حتما سرما خورده. چرا حواسم نبود صبحی لباس گرم تنش کنم؟ هوای پاییز خیلی موزیه. عجب بی ملاحظه‌ای شدم من. بچه رو سرما دادم. سر تخت پسرم که رفتم، با دیدن کادوش که توی بغلش بود و قیافه معصومش که خوابیده بود، اشکم در اومد. معرفی میکنم احساس گناه مادرانه. اگه تا به حال تجربهش نکردین، یک احساس مزخرف و ناخوشاینده که مثل سرطان در وجودتون خونه میکنه و بعد از اینکه راهشو به مغزتون باز کرد همونجا میمونه. این حس مدام به شما یادآوری میکنه که چطور در حق بچهاتون ظلم کردین. چه شاغل باشین یا محصل یا خانه‌دار، قطعاً در لحظاتی که مشغول کار هستید یا درس میخونید یا دونه میوه توی گلوی بچه‌تونو که گیر کرده بیرون میکشید یا وقتی داره غذایی که شور شده رو میخوره، این حس به سراغتون میاد. چرا باید با وجود این که تمام تلاشم رو میکنم و حواسم به آرامش و آسایش بچه هام هست، این حس اینطور مرا از پا در بیاره؟ مادرهای دیگه این حس رو چطور تجربه میکنن؟ چقدر توی این حال میمونن و چطور کنترلش میکنن؟ این حس شرم از کجا میاد؟ قطعا خدا که ما رو با این احساس شرم و گناه مداوم نیافریده. این حس رو از همدیگه یاد میگیریم. از هر چیزی که بهمون گفتن شرم آوره، شرمنده میشیم. آیا احساس گناه مادرانه و حمل کردن اون باعث میشه که عملکردمون بهتر بشه و در ادامه روز و برخورد با بچه هامون هوشیارتر عمل کنیم؟ من رو که بیشتر سردرگم میکنه و اعتماد به نفسی رو که در بهترین حالت بازم در من ضعیفه، به کلی نابود میکنه. آخ، حس میکنم نیاز دارم کمی سکوت کنم و به سوالای خودم چند لحظه فکر کنم. یادمه چند وقت پیش به دیدن دوستم که به تازگی مادر شده بود رفتم. وقتی از کارهایی که در نوزادی پسرم انجام می دادم تعریف کردم، اینکه چطور به خاطر مراقبت‌های مداوم از بچه وقت امتحانا گاهی ارتفاع ظرفای نشسته به نیم متر می رسید، وحشت کرده بود. اون گفت که همه ی کاراشو تعطیل کرده تا اینطوری بتونه یک مادر واقعی باشه. منم بهش گفتم: 10 سال دیگه تو هم به مادری که امروز بودی میخندی. الان که صادقانه خودم رو قضاوت میکنم، میفهمم که با وجود احساس گناه مادرانه هیچ وقت این حس به هم دست نداد که مادر بدی بودم. من قرار نیست در تمام لحظات مادری باشم که آرزوش رو دارم. اصلا زندگی همینه، مادر بودن همینه. چه کسی گفته که باید اون رو بی عیب و نقص انجام داد؟ من در 5 سال آینده حتما مادر بهتری نسبت به الانم خواهم بود، همونطور که در تمام بخش‌های زندگیم پیشرفت خواهم کرد. من میتونم همزمان یک مادر خوب و یک کارآفرین خوب باشم. میتونم همسر خوبیم باشم و با دوستان قرار هفتگی مرتب داشته باشم. از باور نظرایی که به من میگن در زندگی باید چجوری مادری کنم، باید کم کم دور بمونم. شاید اون نظر در زندگی اون آدم درست و کارآمد باشه، ولی لزوماً برای من اینطور نیست. باید یاد بگیرم که چطور حس گناه مادرانم و وقتی از قلبم به مغزم میرسه آگاهانه از بین ببرم. من نمیخوام جز اون دسته از مادرایی باشم که به خاطر ایجاد تعامل میون کارای خودشون و نیازای فرزنداشون در کشاکش مدام با وجدانشون هستن و شغل و تحصیلشون رو به خاطر سرزنش و توقعات بیجای خانواده بیشتر از حد ضرورت به تعویق میندازن، یا بدتر اینکه کلن بیخیال پیشرفت شخصی و پرورش استعداداشون میشن. شاید در ابتدای این یادگیری باید بیشتر از اطرافیانم برای رسیدگی به امورات خونه و بچه ها کمک بگیرم. یادم باشه به امید دلیل ناراحتیامو توضیح بدم. از که سردردم بهتر شده. دیر وقت شده. برم بخوابم دیگه.
برنامه رو شنیدید از مجموعه شاخه زیتون از رادیو پیام دوست. این برنامه و همه برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما در ارتباط باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی در صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه های این رسانه قرار بگیرید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. با قطعه این موسیقی برنامه های امروز رو ادامه میدیم.
اگه این ماه هنوزم پشت ابره، اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار.
اکسیر معرفت که بدون شک عرفان همه ما رو پیرامون مفاهیم عمیق روحانی ارتقا میده، برنامه‌ای است که در این ساعت با هم گوش میکنیم.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، تلخ کامی پیامبر الهی.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. پیشتر بیان کردیم که بینشی از کتاب ایقان که عبارت از تفکیک و تمیزی بین مقام‌های مختلف ظهور الهی هست، کمکی می‌کنه تا هم رفتارهای بسیاری کسان از میان مردمان در برخورد با ظهور الهی رو بهتر فهم بکنیم و هم اونطور که در این چند گفتار گذشته گفتگو کردیم، کمکی میکنه تا رفتارهای خود پیامبر الهی در دوره‌های مختلف ظهور رو واضح‌تر درک بکنیم. ما پیشتر بیان کردیم که در دوران پس از اظهار امر خفی، مظهر امر الهی میل و محبت شدیدی در وجودش پدید آمده نسبت به شناخته شدن مقامات خودش از سوی مردمان. از اونجایی که تا پیش از اظهار امر خفی همچون میل و محبتی در وجود او پدید نیامده، شناخت نشدن او در اون دوران منبع هیچ گونه درد و تلخی هم نیست. در دوران پیش از اظهار امر خفی پیامبر الهی عالی ترین جنبه های مقام جسمانی و انسانی خودش رو در دسترس معرفت مردمان قرار میده. به عنوان مثال حضرت باب در دوران اقامت در بوشهر فضیلت‌ها و سجایای نیکوی اخلاقی رو در همون نحوه معامله و تجارت با سایر تاجران ظاهر می‌کرد، یا مهر و شفقتی که بروز می‌داد در نحوه‌ای که با همسر و مادر خودش رفتار می‌کرد، و تعبیرهای مانند جان شیرین من که در نامه‌های خود خطاب به همسرشون استفاده می‌بردند. همین در خصوص فطانت و درایت و حکمت حضرت بهاءالله در همون دوران پیش از اظهار امر خفی نمودار بود و این جنبه ها هم بر سایرین پوشیده نبود، یعنی به لحاظ قوای جسمانی و انسانی در همون دوران پیش از اظهار امر خفی هم شناخته شده بودند. به عنوان مثال زمانی که حضرت طاهره در قزوین در حصر خانگی به سر می بردن، با مدیریت و درایت حضرت بهاءالله بود که ترتیب آزادی ایشون به نحو بسیار پیچیده‌ای فراهم شد، و یا بعدها در احتفال بدشت باز همین توانایی ها در ایشون بود که سبب می شد اون حضرت نقش برجسته‌ای داشته باشند برای نزدیکتر کردن اون احتفال به نتایج و اهدافی که قرار بود از تشکیل اون حاصل بشه. مقصودم این هست بدون اینکه به هیچ وجه مقاماتی از ظهور ایشون بر افراد حاضر در اون احتفال آشکار شده باشه، منتها به خاطر اون توانایی هایی که همه در مقام جسمانی و انسانی اون حضرت میتونستند خلاصه بشند، اشخاص حاضر نقش برجسته ایشون رو پذیرا میشدند. باز بروز و ظهور عالی ترین توانایی ها در همین مقام جسمانی و انسانی بود که سبب می شد منزل ایشون همواره محل آمد و شد بزرگانی همچون جناب وحید دارابی، حجت زنجانی و طاهره قرة العین و امثال او باشه. اینکه در این دوران نسبتاً طولانی، به عنوان مثال دوران 36 ساله برای حضرت بهاءالله، تصویری که از ایشون در ذهنها حک شده فرد توانمند و شایسته و لایقی هست که دارای عالی ترین توانایی ها در مرحله جسمانی و انسانی هست، این همونطور که بیان کردیم در دوران قبل از اظهار امر خفی سبب تلخی و درد در دل اون حضرت نمی بود، چرا که اساساً در این دوران به هیچ وجه میلی و محبت بتی در وجود ایشون پدید نیامده بود برای اینکه جنبه های دیگر وجود ایشون شناخته بشه. در واقع تجربه بعثت و به عنوان مثال این سمبول و نماد در داستان حضرت موسی که آتش شعله‌ور در درخت طور رو از دور مشاهده می‌کنه، و اینکه اون حضرت بعد از اون تجربه متوجه مقام پیامبری خودشون میشند، این تجربه معناش همون زمانی هست که اون میل و محبت شدید در دل پیامبر الهی پدید اومده برای اینکه تمامی مقامات وجود او از سوی مردمان شناخته بشه. بعد از اون هست که کم کم افراد به مقامات شخصی که در تمام طول این دوران هم باز دارای همون مقامات بوده واقف و هوشیار میشند. اون درد و تلخی در دل پیامبر الهی نسبت به اینکه مقام حقیقیش ناشناخته مونده که ما یک دوبار ازش سخنی به میون آوردیم در این چند گفتار گذشته، این مربوط هست به همین دوران بعد از اظهار امر خفی یا تجربه بعثت. قبل از تجربه بعثت، همونطور که پیشتر در همین گفتار بیان کردم، میل و محبتی در دل پیامبر الهی نیست و اراده‌ای نیست برای اینکه مقاماتی بجز همون جنبه جسمانی و انسانی در او از سوی سایر مردمان شناخته بشه. دوران بعد از اظهار امر خفی زمانی هست که به الزام شرایط پیامبر الهی همچنان تا پیش از اظهار امر علنی مجبور هست که تنها گوشه‌ای از مقامات خودش رو ظاهر بکنه و در واقع تلخی که در دل پیامبر الهی پدید میاد در این دوران ناشی از همین هست که اون مقامات عالی‌تر ظهور خودش یا جایگاه حقیقی او بر مردمان پوشیده مانده و تصویر بسیار محدودتر و تنگتری از او در ذهن و دل مردمان حک شده. این همون دورانی هست که در گفتار قبل بیان کردیم حوریه الهی که عبارت از ظهور الهی باشه مجبور شده لباسی خشن بر تن بکنه تا اون مقام حقیقی او از نظر عموم مردمان پنهان بمونه و همین کج و ناسحیح بودن شناخت و تصویر مردمان از پیامبر الهی برای اون منبع نهایت درد و تلخی هست. من در یک دو گفتار بعد با تفصیل بیشتری سعی می‌کنم این مسئله رو در همین زندگی روزمره خود آدمیان توضیح و تفصیلی بدم تا بهتر بتونیم احساسی که در دل پیامبر الهی پدید اومده رو لمس بکنیم. اما فعلا تا پیش از اون توضیح تفصیلی همینقدر بیان بکنم که همه ما آدم‌ها یکی از بزرگترین دردهایی که در زندگی تجربه می‌کنیم همون زمانی هست که احساس می‌کنیم اون تصویری که از ما در ذهن دیگری یا دیگران پدید اومده اون چیزی نیست که با واقعیت وجود ما مطابق باشه. این در بسیاری متون فلسفی مورد بحث بوده که آدمیان یک تصویری دارند که این همون تصویر واقعی اون فرد یا به تعبیر یکی از اندیشمندان اون من واقعی هست که پروردگار عالمیان ما را اونطور میشناسه. یک من دوم هست که اون تصویری هست که من از خودم در ذهنم دارم و میپندارم که اونطور هستم. حالا اینکه این تصویر چقدر با اون تصویر من واقعی مطابق باشه، این خودش قرار هست هدف زندگی من باشه، یعنی بنا هست من بکوشم تا حقیقت وجود خودم رو بشناسم، بدانم که قوه ها و استعدادهای من چه ها هستند، بدانم که چقدر این استعدادها رو شکوفا کردم و اینکه در کدام گوشه ها هنوز جای بسیاری برای کار و تلاش باقی مونده. یک من سومی هم هست و اون تصویری هست که مردمان از من دارند و میپندارند که من چه جور کسی هستم. فهرست این منها بسیار بلندتر از اینی است که بیان کردم، اما در اینجا این مورد صحبت من نیست. فقط تأکیدم اینه که ما زمانی که حس بکنیم اون تصویری که دیگران از ما در ذهنشون ترسیم کردند بسیار بسیار متفاوت هست با تصویری که ما از خودمون داریم، و اینکه حس بکنیم تصویر بسیار معوج و واژگونه و کجی از ما در ذهنشون حک کردند، این برای ما منبع نهایت درجه درد میشه. یک گشت و گذار بسیار سریع در چند رسانه‌های اجتماعی کافیه که بر ما ثابت بشه چه حجمی از گلایه‌ها و ناله و شکایت افراد مربوط هست به همین فاصله بین شناختی که یک فرد از خودش داره با تصویری که در ذهن مردمان از او ترسیم شده. این مطلب در خصوص دلنگرانی مردم از شناخت ناصحیح بقیه نسبت به خودشون رو فعلا در اینجا به اختصار بیان کردم تا نشون بدم که پیامبر الهی حتی بر اساس همین انسانی ترین گونه‌ای که الان به قصه نگاه کردیم به حقیقت حق داره اگر در دلش تلخی پدید میاد از اینکه اون مقامات عالیه‌ای که در وجود او هست در نظر مردمان به کلی کج و واژگونه ترسیم شده، و یا زمانی که در دوران پس از اظهار امر خفی تصویر بسیار محدودتر و تنگتری در ذهن و دل مردمان حک شده نسبت به اون مقامات عالیه‌ای که پیامبر الهی در خودش سراغ داره. هم حضرت باب در آثار خودشون درباره تلخی یک همچو حسی ناله سر دادند، و هم در همین کتاب ایقان حضرت بهاءالله اشارتهایی میکنند به اینکه دوست دارند مقامهایی از ایشون که مخفی مانده رو مردمان بهتر میشناختند و تصویر شفافتری از حضرت بهاءالله در ذهنشون ترسیم میشد. کتاب دلائل السبعه در دوران اقامت در کوههای آذربایجان از قلم حضرت باب نازل شده، یعنی زمانی که ایشون مقامات عالیه ظهورشون رو در نوشتجات خودشون به وضوح در میون میگذاشتند. در همین اثر تلخی که در سالهای اول در دل خودشون لمس میکردند رو اینطور بر زبون میارند: و نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حق مسلمین واسع فرموده تا آنکه آنها را نجات دهد، مقامی که اول خلق است و مظهر اننی انا الله، چگونه خود را به اسم بابیت قائم آل محمد ظاهر فرموده و به احکام قرآن در کتاب اول حکم فرمود تا آنکه مردم مضطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید و مشاهده کنند که این مشابه است با خود ایشان، لعل محتجب نشوند و از آنچه از برای آن خلق شده اند غافل نماند. و بعد در ادامه اظهار حسرت می کنند که این همه رحمت در حق این خلق شده و اثری مشاهده نشد. باز در جای دیگری از همون کتاب دلائل السبعه حضرت باب بیان می کنند که این سزاوار نیست، و از این ناله سر می دند که مقام بزرگی که پیامبر الهی در این ظهور هست و دلیل او همین وجود او و آیات او هست، خودش رو مجبور دیده که به خاطر ضعف مردمان استدلال بکنه به احادیث و روایاتی که از قبل در حق او بر زبان اولیای الهی جاری شده. در جای دیگری از همین اثر برای مخاطب اثر و هم کلن برای خاطر مردمانی که اون اثر از نظرشون میگذره اشاره میکنند به ایمان ملا حسین بشرویه‌ای و وحید دارابی به ظهور خودشون و در خصوص مقامات علمی اون دو شخص مطالبی بیان میکنند. بعد باز از همین ناله سر میدند که مقام عظیمی که ملاک و معیار پذیرفته شدن و صفا و خلوص و حتی علم نزدیکی یا دوری از او هست، الان ملزم شده که برای بیان اثبات ظهور خودش استدلال بکنه به پیروان خودش. و اینها از برای سکون قلب تو است و الا چگونه حجت مستدل گردد به تصدیق شیعیان خود. و بعد بیان می کنند این مثل اون هست که خورشیدی که در آسمان هست برای اثبات نورانی بودن خودش استدلال بکنه به اون شدت نوری که از اثر انعکاس او در آینه ظاهر میشه. و هم در پی همین مثال فرمودند ولی چون که غرض نجات کل است دلائل را تنزل میدهد لعل یکی متذکر شود. در هر حال ما این تلخی رو در بسیاری از آثار حضرت باب می‌بینیم و بیان این حال که ای کاش مقام اون حضرت رو اونطور که واقعاً هست فهم می‌کردند و تصویر صحیحی از ایشون در ذهن‌ها ترسیم می‌شد. شبیه همین رو در آثار حضرت بهاءالله و از جمله کتاب ایقان هم می‌بینیم که باز در دوران بعد از اظهار امر خفی از قلم ایشون نازل شده. بگذارید ما گفتار بعدی رو با همین مضامین شروع بکنیم.
رائحه روحانی، رائحه روحانی، از صبح صمدانی مرور نمود، سبای صبحگاهی از مدینه سبای لایزانی وزید و اشارتش جان را بشارت تازه بخشید، جان را بشارت تازه بخشید.
به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست نزدیک میشیم. وقت خداحافظی است. بنابراین اجازه بدین تا همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگزاری کنیم و خدا نگهدار بگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.